به راحتی پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. میرسیم به ساعت 13:30، آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون میشه، عنوانش هست گنج و ترنج. دعوت میکنم بشنوید.
هزار غزل و افسانه،
هزار حکایت و روایت،
هزار نکته و گفتار،
هزار پند و هزار گنج،
در
گنج و ترنج.
احساس قلم در نگارش نام خدا،
واژه سلام است در سرود عاشقی،
کتاب سند مکتوبی از اندیشه و تفکر انسان‌ها طی قرون متمادیه.
هر کدوم از کتاب‌های کتابخانه گنج و ترنج رو که نگاه می‌کنم به خوبی می‌فهمم که نویسنده برای نوشتن اون کتاب چقدر زحمت کشیده.
نویسندگان زیادی رو می‌شناسم که برای تصحیح و چاپ مجدد یک کتاب ماه‌ها و سال‌ها رنج سفر کشیدند و تحقیق کردند.
یکی از اون نویسندگان هیوبرت دارک، ایران شناس انگلیسیه که برای تصحیح کتاب سیاستنامه نوشته خواجه نظام الملک طوسی سال‌های زیادی رو با تحقیق و مطالعه پشت سر گذاشته.
کتاب سیاستنامه یا سیرالملوک یکی از آثار ادبی قرن پنجم هجریه که به عنوان یکی از کتب مرجع ادبیات فارسی مطرحه.
خواجه نظام الملک طوسی سیرالملوک رو درباره آیین فرمانروایی و کشورداری نوشته و تجارب خودش رو در این زمینه به ثبت رسونده.
در جلسه گذشته ما در سمینار دو روزه بررسی و تحلیل کتاب سیرالملوک که در دانشکده علوم انسانی برگزار شد شرکت کردیم.
امروز دومین و آخرین روز این سمینار در دانشکده علوم انسانی برگزار میشه. بهتر نیستش که زودتر را بیفتیم؟ ممکنه به موقع نرسیم.
بله من حاضرم، میتونیم بریم.
حضار گرامی، به سمینار بررسی و تحلیل کتاب سیاستنامه خوش آمدید. هدف از برگزاری این سمینار آشنایی بیشتر با محتوای کتاب سیاستنامه نوشته خواجه نظام الملک طوسی است. برای شروع این جلسه سرکار خانم از شما تقاضا میکنم مختصری درباره کتاب سیاستنامه برامون بگید.
چشم استاد. دکتر ذبیح‌الله صفا در جلد دوم کتاب تاریخ ادبیات در ایران درباره سیاستنامه مینویسه تجربی که خواجه نظام الملک طوسی طی سالیان طولانی وزارت کسب میکنه در کتابی به نام سیاستنامه یا سیرالملوک در 5 فصل گردآوری میشه. این کتاب که با انشای روان، مطالبی متنوع و عباراتی روشن و واضح نوشته شده، امروزه به عنوان یکی از بهترین آثار ادبی ادبیات فارسی در ایران مطرحه.
بله همینطوره. میتونم خواهش کنم که درباره سیاستنامه و نظرات دیگه‌ای که در مورد اون هست قدری توضیح بدید؟
بله حتما. دکتر ذبیح‌الله صفا در جلد دوم کتاب تاریخ ادبیات در ایران با اشاره به حکایات تاریخی که در کتاب سیاستنامه نوشته شده مینویسه با مطالعه کتاب سیاستنامه میشه اطلاعات با ارزشی رو درباره تشکیلات سیاسی و کشوری ایران پیش از حمله مغول به دست آورد. این ویژگی یکی از امتیازات کتاب سیاستنامه یا سیرالملوکه.
ادامه بحث ما حکایت پنجم از فصل دهم. از دانشجویان تئاتر میخوام برای اجرای نمایش آماده بشن.
خسرو پرویز، 300 شتر سرخمویی که با خروارها کالا و آذوقه از هرات و سرخس به دربار شما فرستاده شدن ارزش زیادی دارن. همه این آذوقه ها در دربار شما جا نمیگیره قربان.
والیان ما در هرات و سرخس همیشه بسیار سخاوتمند و بخشنده بودن. حالا که در دربار من جایی برای این همه کالا و آذوقه نیست، همه اونا رو به امارت بهرام چوبین ببرید. من امارت اونو مثل دربار خودم میدونم.
حسابت میشه سربر من. اتفاقا مطبخ امارت جناب بهرام چوبین مطبخ جادار بزرگی، حتما میشه این آذوقه ها رو اونجا جا داد.
مطبخ بهرام چوبین که مطبخ بزرگیه، اما مهمتر از اون دل بهرامه که دریایی و بزرگه.
درسته قربان.
به همین دلیل من اونو سپهسالار سپاه خودم کردم. حالا برو و این تحفه ها رو از طرف من به بهرام چوبین هدیه.
اطاعت سردارم.
جناب وزیر، تو هم به اندازه من از قدم زدن در محوطه دربار لذت می‌بری؟
بله سرور من، دربار شما محوطه زیبایی داره، هوای لطیف و طبیعتی دلنشین.
هر وقت در این محوطه قدم می‌زنم یاد بهرام چوبین می‌افتم. چند روزیه ندیدمش، تو از اون خبر داری؟
بی خبر نیستم، اتفاقا دیروز در امارت بهرام چوبین بودم.
عجب، حالش چطوری؟
خوب بود سرور من. علاقه زیادتون به بهرام چوبین اصلا به صلاح شما نیست قربان.
من بهرام چوبین رو مثل یکی از اعضای خانواده‌ام دوست دارم.
بهرام چوبین سپهسالار شماست، اما رابطه شما با او صمیمی‌تر از رابطه پادشاه با سپهسالاره. تا حدی که
چی؟ چرا حرفتو ادامه نمیدی؟
چیزی نیست سرور من.
تو میخوای مطلبی رو به من بگی، درسته؟
خب سرورم، دیروز یه در امارت بهرام چوبین بودم. بهرام یکی از غلامان دربار رو به فلک بسته بود و او رو کتک میزد.
بهرام غلام دربار رو کتک میزد؟
بله سرور من، من هم به اندازه شما از این رفتار بهرام تعجب کردم، چون به خوبی میدونم که هیچ کس به جز جناب پادشاه نمیتونه چنین برخوردی با غلامان دربار داشته باشه.
فوراً به امارت بهرام چوبین برو و به او بگو هر چه سریعتر به دربار بیاد. عجله کن.
اطاعت میشه سرورم.
سربر من خسرو پرویز، خواسته بودید خدمت برسم. خوش به فرمانم.
ببینم بهرام چوبین، در این مدتی که سپه سالار من هستی جز عزت و احترام و عشق و ارادت رفتار دیگه ای از من دیدی؟
این چه حرفیه سربر من؟ حتی اگر غیر از این بود، من غلام شما هستم و شما سربر من.
نگهبان؟
بله سربر من.
فوراً دستور بده 500 شمشیر تیز و برنده جمع کنن و به اینجا بیارن.
اطاعت میشه سرورم.
اتفاقی افتاده سرور من؟ نکنه دشمناتون قصد حمله به دربار رو دارن و من باید یک تنه با اونها بجنگم؟
عجله نکن بهرام چوبین، بعضی وقتا دشمن از راه نظامی حمله نمی کنه، بلکه در کنارت میشینه و با رفتارش تیشه به ریشت میزنه.
منظورتون رو نمیفهمم. خطایی از من سر زده که اینطور با کنایه صحبت میکنید؟
منظورمو تا چند لحظه دیگه برات توضیح میدم.
سرور من، این هم 500 شمشیری که دستور داده بودی؟
بسیار خوب، خوب است، خوب است، شما میتونید برید.
سرور
خب جناب بهرام چوبین، میخوام از میون این 500 شمشیر تیزترین و برنده ترین رو پیدا کنیم.
این هم بد نیست. این دو به نظر میرسه که از همه شمشیرها خوش دستر و برنده تر هستن.
خب حالا از تو میخوام این دو شمشیر خوش دست و برنده رو توی نیامت بذاری.
شوخی میکنید سرور من؟ خودتون خوب میدونید که دو شمشیر رو نمیشه در یک نیام جا داد.
اگه دو شمشیر رو نمیشه در یک نیام جا داد، چطور میشه که دو پادشاه بر یک مملکت حکومت کنن؟
دو پادشاه؟ متوجه منظورتون نمیشم.
اگه یاد فلکی که دیروز به پای اون غلام بی‌نوا بستی بیفتی، خوب میتونی متوجه منظورم بشی.
فهمیدم خطای من چیه سرورم. من کار اشتباهی کردم، منو ببخشید.
بهرام، اگه به خاطر لیاقت تو در سپه سالاری سپاهم نبود، همین الان دستو میدادم سرت رو از بدنت جدا کنم.
میدونم سرور من، من حق نداشتم اون غلام رو خودم تنبیه کنم. باید تنبیه او رو به شما واگذار میکردم.
من حاکم این سرزنم بهرام، پس هر مجازات و پاداش باید به دستور من باشه. اگه قرار باشه هر کسی خود سرانه اینو اونو مجازات کنه، پس من توی این دربار چه کارم؟ این دفعه تو رو میبخشم، اما اگه یک بار دیگه چنین رفتاری از تو سر بزنه، مطمئن باش برخورد من برخوردی سخت و قاطع.
استاد، نمایش این حکایت منو یاد صحبت‌های دکتر غلام حسین یوسفی میندازه. دکتر یوسفی در کتاب دیداری با اهل قلم درباره کتاب سیاستنامه اینطور مینویسه: نثر کتاب سیاستنامه ساده، روشن و زیباست. جمله‌ها کوتاه و خوش‌آهنگ نوشته شدن. هر موضوعی در نهایت شفافی و وضوح بیان شده. نه چیزی کم دارن نه زیاد. نثر کتاب سیاستنامه در اصل نمونه کامل و خوب از نثری بلیغه.
همینطوره، هر کس که حتی یک بار هم کتاب سیاستنامه رو بخونه، گفته های دکتر یوسفی رو تایید میکنه.
استاد، ملک و شعرهای بهار هم در جلد دوم کتاب سبک شناسی درباره کتاب سیاستنامه اینطور مینویسه: این کتاب به لحاظ روان بودن جملات و سادگی و لطافت عبارات اهمیت زیادی داشته، همین دلیل دست به دست گشته و دستخوش تحریف نویسندگان بی انصاف شده. استاد بهار در ادامه می نویسه: بیشک در عبارات و اصطلاحات سیاستنامه دست برده شده و این کتاب را از قالب اصلی خودش جدا کرده.
پس سرقت ادبی از قرن پنجم هجری رواج داشته.
جناب بیدار، شاید اگه به زمانهای قبل از پنجم هجری هم برگردیم، از این دست سرقت‌های ادبی رو زیاد ببینیم.
استاد، چند وقت پیش تو کتابخونه گنج و ترنج کتاب سیاستنامه رو مرور می‌کردم. تو این کتاب لغات و استعارات عربی زیادی نوشته شده.
اون هم لغات و استعاراتی که خواجه نظام الملک برای اولین بار از زبان عربی وارد زبان فارسی می‌کنه. چه می‌تونه چند نمونه از این عبارات و استعارات رو برای ما مثال بزنه؟ جناب بیدار، شما می‌تونید؟
استاد، فکر می‌کنم لغاتی مثل مستعسل، مطیع، مسلط، فاخر و زعیم و میشه مثال زد.
کاملا درسته. خواجه نظام الملک در کنار لغات عربی، لغات دیگه‌ای هم در سیاستنامه نوشته. لغاتی که آمیخته یه زبان فارسی و زبان عربی هستند. خانم دانا، شما میتونید چند تا از این اصطلاحات رو برای ما مثال بزنید؟
بله استاد. اصطلاحاتی مثل شغل بر وجه راندن، به معنی کار را بر طبق قانون انجام دادن، یا مثلا عبارت تقریر کردن به معنی بیان کردن و شرح دادن چیزی.
جالبه بدونید که حتی استفاده از لغات عربی و لغات ادغام شده ی فارسی و عربی نتونست از شیوایی و بلاغت بسیار سیاستنامه کم کنه. از دانشجویان گروه تئاتر میخوام اگر که حکایت 15 از فصل 13 کتاب سیاستنامه رو آماده کردن، اون رو برامون به نمایش بگذارن.
سلطان محمود غزنوی پاینده باشند. سرورم، مردی تقاضای شرفیابی دارن. اجازه حضور میدهید؟
بگویید وارد شود.
اطاعت میشود سرورم.
سلطان محمود، اجازه حضور دادم، بفرمایید.
سپاسگزارم. سلام بر سلطان محمود غزنوی.
سلام. چه موضوعی پیش اومده که تو رو به دربار کشونده؟
سرور من، مشکلی دارم که فقط شما میتونین اونو حل کنین. من مردی بازرگانم. سال گذشته تصمیم گرفتم برای تجارت به هندوستان برم. از ترس راهزنا 2000 دیناری رو که پس انداز کرده بودم در یک کیسه سبزنگ گذاشتم. کیسه رو مهر کردم و اونو به رسم امانت به قاضی شهر سپردم. اتفاقا در راه هندوستان راهزنا به من حمله کردن و اموالمو دزدیدن. اما دلم خوش بود که مقداری پول نزد قاضی شهر دارم. هفته پیش که از سفر برگشتم نزد قاضی رفتم و کیسه پولمو طلب کردم. قاضی هم کیسه پولو به من داد. منزل که رسیدم در کیسه رو باز کردم، اما به جای پول در کیسه مس گذاشته بودم. همون موقع پیش قاضی برگشتم و سراغ 2000 دینارم رو گرفتم، اما قاضی هیچ گناهی رو به گردن نگرفت و گفت که کیسه رو مثل روز اول صحیح و سالم و مهر شده به من تحویل داده. سرور من نتونستم ادعای خودم رو ثابت کنم. مجبور شدم برای دادخواهی خدمت شما برسم.
عجب، بسیار خوب. همین الان دستور میدم مقدار زیادی خوار و بار و آذوقه به تو بدن تا امورات زندگیت رو بگذرونی. قول میدم تا چند روز آینده مشکلت رو حل کنم.
ممنونم سلطان محمود، خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه. ممنون.
عجب، به نظر نمیاد این مرد دروغ گفته باشه. باید کاری کنم که بتونم پول این مرد رو از قاضی پس بگیرم. فهمیدم. بهتره این شال رو کمی پاره کنم. خب حالا باید اون رو تا بزنم تا پارگیش به چشم نیاد. بسیار خوب. نگهبان.
بله سرورم.
سرورم،
این شال رو به خیاط دربار بده و به او بگو مراقبش باشه تا پاره نشه. من فردا دربار رو ترک میکنم و به سفری 3 روزه میرم. وقتی از سفر برگشتم خیاط دربار باید شال رو صحیح و سالم به من تحویل بده.
اطاعت میشه.
سلام بر سلطان محمود غزنوی. سرور من، سفر 3 روزه به شما خوش گذشت؟
خوب بود، هم سیاحت کردیم هم شکار. ببینم جناب خیاط، امانتی من رو که همراهتون بودی؟
البته سرورم، اتفاقا به همین منظور خدمت رسیدم. بفرمایید، این هم شال شما صحیح و سالم.
ممنونم. اما این شال که سالم و بی نقصه.
درسته؟ خب به همون شکلیه که تحویل گرفتم قربان.
این شال بی عیب و نقص نبود، خودم کمی از اون رو پاره کردم. اما خب شال رو طوری تازدم که پارگیش پیدا نباشه و سالم به نظر بیاد. راستش رو بگو، چه کسی این شال رو رفو کرده؟
راستش دربارم، وقتی شال رو از نگهبان دربار گرفتم پارگی اونو ندیدم. یکی 2 روز بعد متوجه پارگی شال شدم. از ترس این که مبادا شما از دستم عصبانی بشید شال رو به استاد احمد رفوگر دادم تا اونها برام رفو کنه.
گفتی استاد احمد رفوگر؟ اون تو همین شهر زندگی میکنه؟
بله سرور من، اتفاقا دکان استاد احمد رفوگر نزدیک دربار شما هست.
نگهبان.
بله سرورم. بله.
یکی از نگهبانان رو به دکان استاد احمد رفوگر بفرستی تا او رو به دربار بیاره.
اطاعت میشود سرورم.
ببینم خیاط، فکر میکنی توی این شهر کسی بتونه مثل استاد احمد لباسها رو با این مهارت رفو کنم؟
گمان نکنم سرور من. من با این که خیاطم و سالها به این حرف مشغولم، اما نمیتونم به خوبی استاد احمد رفوگری کنم. روفوگری کار ظریفیه و نیاز به مهارت زیادی داره.
بسیار بسیار خوب، تو میتونی بری. من از پاره کردن این شال هدفی داشتم، شاید استاد احمد بتونه برای رسیدن به هدفم کمکم کنه.
سرورم، سلطان محمود خواسته بودید خدمت برسم.
تو استاد احمد رفوگری درسته؟
بله سرورم.
شنیدم که تو در رفوگری استادی و در شهر هیچ کس همپای تو نیست.
خداوند به هر کسی توانی داده، توانایی من هم رفوگریه.
استاد احمد، در یک سال گذشته تو کیسه سبز رنگی رو رفو نکردی؟
کیسه سبز رنگ؟ بله سرورم، رفو کردم.
اگه اون کیسه رو ببینی میشناسی؟
من رنگ زیبا و جنس لطیف اون کیسه سبز رو به خوبی به یاد دارم.
به این کیسه سبز رنگ خوب نگاه کن. آیا این همون کیسه یه که سال گذشته رفو کردی؟
بله خودشه. من با همین دستام این کیسه رو رفو کردم.
میشه دقیقا بگی که کدوم قسمت کیسه رو رفو کردی؟
بله سرورم، اینجا رو ببینید، کیسه از این قسمت پاره شده بود. من هم خیلی ظریف اونو رفو کردم.
یادت کی این کیسه رو برای رفوگری به تو داد؟
بله بله سرورم، این کیسه رو قاضی شهر به من داد تا براش رفو کنم. بابت این کار هم از قاضی 2 دینار دستمزد گرفتم.
استاد احمد، اگر قاضی حرفهای من رو باور نکرد، تو حاضری همین حرفها رو پیش قاضی به زبون بیاری؟
البته که حاضرم، من اون روز رو به خوبی به یاد دارم.
بسیار خوب، تو میتونی بریم. فقط نام و نشان اون قاضی رو بگو تا نگهبان دربار رو به دنبالش بفرستن.
اطاعت می شود سرورم.
سرور من، سلطان محمود، از من خواستید خدمت برسم.
تو چه عالم و دانایی هستی، اسم خودت رو گذاشتی قاضی، اون وقت حق و حقوق مسلمانان رو پایمال میکنی؟
حق و حقوق مسلمانان؟ مگه خطایی از من سر زده سرورم؟
از خودت بپرس، مثلا تو امین مردمی؟
گناهم رو بگید سرور من.
گناهت رو؟ گناهت اینه که کیسه سبزرنگ مرد تاجر رو پاره کردی و 2000 دینارش رو برداشتی، اون وقت کیسه رو رفو کردی و به جای اون دینارها داخل کیسه رو پر از مس کردی.
من این کارو نکردم سرورم.
حقیقت رو کتمان نکن قاضی، هم صاحب کیسه و هم استاد احمد رفوگر الان در دربار هستند. اگر بخوای حقیقت رو کتمان کنی، از اون 2 نفر میخوام بیان اینجا و شهادت بدن.
منو ببخشید سرورم، اشتباه کردم.
این اشتباه کوچکی نیست. چطور میتونم از گناهت بگذرم و اون رو نادیده بگیرم؟ من رسیدگی به امور مسلمانان رو در این شهر به عهده تو گذاشتم، اون وقت تو اینطور خیانت در امانت میکنی؟ برو به خدا را سپاسگزار باش که اولین بار است که چنین خطایی مرتکب شده ای، وگرنه از بالای بام همین دربار حلقاوی زد می کردم. خیلی زود 2000 دینار مرد بازرگان رو به او برمی گردونی و توی خونت می نشینی. تو دیگه حق نداری در سمت قاضی شهر باقی بمونی.
Thank you.
حکایتی رو که خواجه نظام الملک در کتاب سیاستنامه نوشته برگرفته از نتایج عملکرد 30 سال وزارت این نویسنده است. خواجه نظام الملک طوسی نویسنده‌ای که نه تنها برای ما ایرانیان بلکه برای سایر مردم جهان هم میتونه الگوی مدیر و نویسنده‌ای کارآمد باشه. خب دوستان، سمینار بررسی و تحلیل کتاب سیاستنامه در همین جا به پایان میرسه، اما امیدواریم این پایان آغازی باشه برای شناخت بیشتر کتاب‌های این چنین برجسته و ارزشمند.
سمینار دو روزه بررسی و تحلیل کتاب سیاستنامه انگیزه شد تا یک بار دیگه این کتاب رو مطالعه کنم.
اتفاقا منم در راه برگشت به کتابخانه گنج و ترنج به این موضوع فکر میکردم که زمانی رو برای خوندن مجدد سیاستنامه در نظر بگیرم.
وقتی فکرشو میکنم که هیوبرت دارک انگلیسی برای تصحیح کتاب سیاستنامه چند سال زحمت کشیده و با مشکلات زیاد این کتاب رو به انگلیسی ترجمه کرده، به خودم میگم چرا من نباید برای مطالعه و درک سیاستنامه زمانی رو صرف کنم.
واقعا تا جایی که من اطلاع دارم هیوبرت دارک در سال 1952 میلادی به مدت 10 ماه در کشورهای هندوستان، پاکستان، افغانستان و عراق اقامت میکنه و به مطالعه و بررسی نسخه های مختلف کتاب سیاستنامه میپردازه.
در سال 1960 میلادی هم با مسافرت به ایران اطلاعات خودش رو درباره کتاب سیاستنامه تکمیل میکنه و با اندوخته‌های زیاد به انگلستان برمیگرده.
حالا که هیوبرت دارک راه رو تا این اندازه برای ما هموار کرده، بی انصافیه که از کنار سیاستنامه این اثر ادبی ایران بی تفاوت بگذاریم و برای یک بار هم که شده این کتاب رو مطالعه نکنیم.
درخت اندیشتان پربار
و مسیر زندگیتان هموار.
تا گنج و ترنجی دیگر،
بدرود.
اینجا رادیو سواست، موج اف ام، ردیف 150.5 مگاهرتز. همراهان گرامی، بخش اول برنامه های رادیو سوا در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم حاصل تلاش ما رضایت شما رو فراهم کرده باشه. تا فرصت های بعد به اتفاق همکارانم همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. تبسم شیرین عشق گوشه ای از نگاه خداست، تنها به نگاه او میسپارمت.